ارتباطی برنامه ما هستند آقای افشار دوست، دبیر سابق فدراسیون والیبال و بازیکن سابق تیم ملی. آقای افشار دوست سلام و شب شما بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی عزیز، همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
و دیگری آقای فرهاد نفرزاده از مربیان با سابقه والیبال کشورمون. آقای نفرزاده سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام، ادب و احترام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی جناب آقای معتمد هاشمی، مردم عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران، همچنین مهمان عزیز برنامه‌تون جناب دکتر افشار دوست.
خواهش می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم جناب آقای هاشمی، من نمی‌دونستم آقای دکتر نفرزاده هستم. منم عرض ادب دارم خدمت دوست خوبم آقای نفرزاده عزیز، امیدوارم خوب و سلامت باشه.
بسیار ممنون. من یه بار دیگه خدمت شنوندگان عرض بکنم که ما درباره والیبال می‌خوایم صحبت بکنیم، رقابت‌های والیبال جوانان قهرمانی جهان، نرسیدن ایران به جمع هشتیم برتر مسابقات و علت و دلایل این ناکامی رو از زوایای مختلف بررسی بکنیم با حضور دو کارشناس برجسته والیبال. شما شنوندگان محترم هم اگر نظری دارید همچنان میتونید که از طریق تلفن رادیو ایران 225009 با ما در ارتباط باشید. خب آقای نفرزاده، بس از شما آغاز بکنیم به عنوان کسی که حالا در عرصه مربیگری والیبال فعال بودید. شنوندگان محترم نکاتی رو بیان کردن، گفتن که آقای عطایی نباید این سمت رو قبول میکرده، از فدراسیون آقای داورزنی انتقاد کردن و به هر حال بعضی هم گفتن که این تیم ملی توانایی بوده ولی برنامه ریزی برای این تیم، برنامه ریزی خوبی نبوده. شما چه فکر میکنید؟
خب مردم دقیقا حقایق رو میبینن و بر اساس اون چیزی که در واقع حقیقت هست مطالب رو عنوان میکنن. جناب متعلق داشت دیگه امروزه اصل ارتباطات و در واقع همه دسترسی دارن به اتفاقاتی که میفته، شرایط بازی‌ها رو از نزدیک دیدن و در واقع میتونن حالا خیلی خوب قضاوت کنن همه این مسائل رو.
بله.
به نظر من با توجه به فرصتی که بعد از المپیک برای تیم ملی بزرگسالان ایران جهت بکارگیری یک سرمربی ایرانی به وجود اومد، گزینه بسیار مناسبی برای سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان ایران در واقع انتخاب شد، یعنی آقای بهروز عطایی. من کاملا تایید میکنم انتخابشون رو به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران، شایسته این سمت بودن. اما همونطوری که کارشناسای خوب والیبال از جمله آقای بهنام محمودی هم حتی نه الان، دو ماه پیش هم من یادمه که ایشون مصاحبه ای رو انجام دادن که با این گزینش و این در واقع قبول کار آقای عطایی برای هر دو تا تیم در آن واحد مخالفت داشتن و اون دلیلشون هم کاملا درست بود جناب معتمد هاشمی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پایان مسابقات قهرمانی آسیا دقیقا مصادف بود با شروع مسابقات قهرمانی جوانان جهان.
بله.
و در واقع خود ما که به عنوان یک مربی بالا سر یک تیم هستیم در آستانه یک تورنمنت، مثل تورنمنت قهرمانی جوانان جهان که باید در واقع بازیکن‌ها رو در اون دو هفته سه هفته آخر بیشترین نظارت و در واقع دقت رو تو انجام تمرینات و انتخاب و ترکیب تیم داشته باشیم، آقای عطایی به دلیل مشغله‌ای که در تیم ملی بزرگسالان داشتن، از طرفی مسئولیت سنگینی که رو دوشش قرار داشت، چون نتیجه گیری بهروز عطایی با تیم بزرگسالان بسیار حائز اهمیت بود برای کل مربیای ایرانی و خب مجبور بود که وقت بیشتری برای اون تیم بذاره و این باعث شد که در واقع یه مقدار اون تمرکزش رو تیم ملی جوانان به نظر من کاهش پیدا کنه.
بله.
و ما هر دو تا بازی در برابر بلژیک و آرژانتین هم بسیار میلیمتری از دست دادیم.
درسته.
و یعنی همونقدر که شانس باخت در این دو تا بازی داشتیم، به نظر من شانس برد رو هم داشتیم. ولی که این خستگی که برای آقای عطایی و در واقع کادر فنی همراهشون هم که در ژاپن بودم در مرکز تیم ملی بزرگسالان، بالاخره باید قبول کنیم که مربی خودش هم یه خستگی براش ایجاد شده.
حالا صحبت می‌کنیم بیشتر، اجازه بدید نظر آقای افشار دوست رو هم بپرسیم. و آقای افشار دوست، حالا ما مربی نداریم در کشورمون که یک نفر دو مسئولیت رو همزمان بر عهده بگیره، چون من خاطرم هست در دوره که شما هم دبیر فدراسیون والیبال بودید، در دوره قبلی مدیریت آقای داورزنی در یه برهه‌ای آقای پیمان اکبری هم مربی تیم ملی بزرگسالان بود، هم مربی تیم دانشجویان بود، هم مربی تیم امید ما بود.
بله خدمتتون عرض کنم چرا ما مربیای بسیار بسیار خوبی رو داریم، اما من یه توضیح در مورد اون مقطع آقای اکبری بدم بد نیست اتفاقا وقتش هم هست. ببینید آقای اکبری مربی یک تیم بود در اون موقع، ما اون موقع یه تیم داشتیم به 4 تا اس همون بازیکنان رو فقط در مورد تیم امیدش یه چند تایی عوض شد فرستادیم به مسابقه.
خب یعنی همون تیم امید ناکام شد آقای افشار.
بله ببینید ما یه تیم داشتیم در اون موقع، نه 4 تا تیم، ما یه تیمی داشتیم متشکل از 16 تا بازیکن 18 تا بازیکن، این 18 تا 12 تا به مسابقات باشگاه آسیا رفتن، به مسابقات دانشجو بودن، به المپیاد دانشجویان کره رفتن، به همراه تیم ملی به قهرمانی آسیا در تهران بازی کردن.
بله.
بعد در نهایت دو سه تا بازیکنش عوض شد با تیم امید داشت، چون همونا بازیکن امیدم بودن، یعنی 4 تا تیم نبود، یه تیم بود. اما در مجموع من خودم هم موافقم با حرف شما، یعنی در واقع آقای دکترم حرفشون کاملا متینه. واقعیت این هستش که واقعا این کار کار سختیه، نمیشه مثلا دو تا تیم رو به یک مربی سپرد با توجه به ضیق وقت، با توجه به مشکل، اصلا ضیق وقت هم نباشه، این که بخواد وقت بذاره برنامه‌ریزی کنه واقعا سخته. اما یه موقع هست، من نمیخوام دفاع کنم از این موضوع اشتباه برداشت نشه، اما یه موقعی هست با معتمد هاشمی با تصمیم گیری ها چند ماه قبل از وقوع حادثه و با مختزیات زمان اتفاق میفته. یعنی اینکه اینو من اجازه بدین که بشکافم که کاملا مشخص باشه. ببینید ما تیم ملی جوانان اون قهرمانی جام باید میرفت، تیم ملی بزرگسالانم بعد المپیک منهای 6 7 تا بزرگا باید میرفت قهرمانی آسیا. هر مربی قرار بود اصلا فکر کنید اصلا دو تا تیم با دو تا کادر جدا میذاشتن، دو تا مربی، این تیم قهرمانی آسیا بزرگسالان قهرمانی آسیا تیمی میخواست بره که بره حداقل تا فینال بره مجوز قهرمانی جهان رو بگیره، هر مربی بود ممکن بود 4 5 تا از جوانان رو بخواد درش استفاده کنه، تامینات تیم جوانان اون یک ماه آخر کنسل میشد، یعنی اصلا به درد نمیخورد دیگه تامینات. اگر نه نمیخواست این اتفاق بیفته، خب بزرگامون هم خدافظی کردم، اون تغییر نسل و اون پوست اندازی که همه میگفتن منتظرش بودم اون موقع اتفاق بیفته. بنابراین تو اون جلسه من یادم هست، منم تو اون جلسه بودم تو فدراسیون، من یادم هستش که مبنا بر این شد که در واقع بیاد حالا یه تعدادی 5 تا 6 تا بازیکن از جوانان باشن، 6 تا 5 تا 6 تا بازیکن از بزرگسالانی باشن بعد از المپیک. توجه داشته باشید این حرف خیلی دو ماه قبل از اون شدم بیشتر تصمیم گیری شد، یه همچین تیمی تشکیل بشه متشکل از جوانان و بزرگسالان که در واقع نه تامین تیم جوانان خراب بشه، نه بزرگسالانمون ضعیف باشه به فینال نره و در واقع بره فینال مجوز. به همین دلیل من خاطرم هستش خیلی از کارشناسا تو اون جلسه گفتن که علارغم اینکه تو حالت عادی هیچ کدوم نمیپذیرفتن اینا، هیچ عقل سلیمی شاید نپذیره این کار رو، اما تو اون شرایط خاص با اون تایمی که وجود داشت مسئله تیم ملی جوانان مجبور شدن شاید خیلی ها بپذیرن که این کارو بکنه، علارغم میشن غالبا موافق نبودن، شاید اگه 10 بار دیگه جلسه اینجوری باشه و زمان وجود داشته باشه کسی اینو تایید نکنه، اما تو اون شرایط متاسفانه مجبور به تایید این کار شدن که البته خب به قول آقای دکتر نفرزاده اگر واقعا تیم یه خورده خوش شانس تر بود، بازیکن‌ها یه خورده اشتباهات عجیب و غریبی انجام نمی‌دادن یا یه خورده چی میگم والیبال منظم‌تری بازی می‌کردن که شاید یک از دلایلش نبود آقای عصایی بالا سر تیم باشه، شاید ما الان بلژیک و آرژانتین رو هم برده بودیم و در واقع رفته بودیم مرحله بعدی و مشکلی پیش نمی‌اومد، ولی علی‌ایوان متأسفانه این اتفاق افتاد برای والیبال کشور.
بله آقای نفرزاده شما چه فکر می‌کنید؟
ببینید من نظرم اینه، من با اینکه آقای عطایی سرمربی تیم ملی بزرگ سالان بشه 100% موافق بودم و هستم الانش هم دفاع میکنم از ایشون، اما نظرم اینه آقای عطایی خودشون باید در همون لحظه میومدن مربیگری تیم ملی رو به یک مربی دیگه از آقای داورزنی درخواست میکردن محول
بشه. حالا آقای نفرزاده، آقای عطایی در یک مصاحبه اشاره کرده که اتفاقا این کار خیلی هم راحته چون کادر فنی هر دو تیم یعنی بزرگسالان و جوانان یکیست، البته اینی که دارم عرض میکنم قبل از رقابت های قهرمانی آسیا و ما خیلی راحت‌تر میتونیم کار رو پیش ببریم در دو تیم یک کادر مشترک و این موضوع چندان هم سخت نیست، ولی خب همه میدونن که صبح یک تیم رو تمرین دادن، بعد از ظهر سر تمرین یک تیم دیگه رفتن، خودش یک تمرکز ذهنی خیلی زیادی رو از مربی میگیره و نمیتونه که یک نفر دو تیم رو همزمان به این شکل مربیگری بکنه و تمرکز خودش رو بذاره برای هدایت هر دو تیم به طور مساوی و یکسان و خیلی هم بلا اشکال و بدون هیچ گونه مسئله.
بله قطعا همینطوره. من نظرم این بود آیه عطایی خودشون با توجه به فرصتی که براشون مهیا شد که سرمربی تیم ملی بزرگسالان باشن و آیه داوردنی هم رسما اعلام کردن که این فرصت رو برای ایشون به مدت 2 سال در واقع در اختیار ایشون قرار دادن، بهتر بود مربیگری تیم ملی با توجه به اینکه 2 ماه به زمان اعزام تیم جوانان باقی مونده بود به یه مربی دیگه واگذار
بشه. وقت 2 ماه زمان کمی نبود آیه نفرزاده برای آمادگی تیم جوانان؟
نه تیم تو اردو بوده، بالاخره از اردیبهشت ما تمرینات تیم ملی جوانان شروع شده بوده، بازیکن‌ها شناخته شده بودن و در واقع مربی جدید میومد خیلی کار سختی نبوده، چون نهایتا می‌خواسته 2-3 تا بازیکن جدید دعوت کنه، چون ترکیب که همون ترکیب بوده و نفرات شناخته شده بودن. منتها از نظر تمرکز خود آقای عطایی من هدفم اینه، یعنی چون الان ایشون به عنوان بالاخره نماینده همه ماها در تیم ملی بزرگسالان به این موفقیت رسیده به عنوان یه مربی ایرانی،
بله،
یعنی خود ما نباید الان شرایطی رو فراهم کنیم که بلافاصله 2 روز بعد از اون اتفاق خوب که با یه مربی ایرانی افتاده در یه مثلا تورنمنت دیگه‌ای چهره این مربی در واقع مخدوش بشه.
درسته.
این برای ما بده، رعایت فرمودید؟
بله.
یعنی بحث نتیجه رو بالاخره تو هر مسابقه‌ای برد و باخت وجود داره، ولی وقتی ما میایم آیه عطایی رو به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان انتخاب میکنیم، بالاخره ایشون یه سمبل برای والیبال ایران هستن الان، نباید یه همچین اتفاقی براشون در واقع با دست خودشون اتفاق.
حالا آقای نفرزاد اجازه بدید به اتفاق شما و آقای افشار دوست بخش دیگری از صحبت‌های شنوندگان محترم رو بشنویم که از طریق تلفن رادیو ایران 225009 همراه ما هستن و نظرشون رو گفتند درباره والیبال و ناکامی تیم ملی جوانان. این بخش رو با هم بشنویم.
آقای بهروزعطایی 100% مقصر، باید یه مسئولیت قبول کنه. قاعدتا انسان میتونه توی دستش یه هندونه برداره. فکرش اصلا متمرکز جوانان نبود، جوانان ول کردن به حال خودش. آقای بهروزعطایی مربی قدرم هست تو ایران، دوره قبل 3 کردیم تیمو، اما اون موقع بزرگسالان دست کسی دیگه بود. امسال باید سرسنگین بزرگسالان قبول میکرد یا جوانان اگه قبول میکرد برحال این وضعیت برای والیبال ایران پیش نمیومد. صداقت هستم از تهران، ممنونم ازت.
از قدیم گفتن با یه دست 2 تا هندونه نمیشه برداری. آقای عطایی باید به یه تیم برسه نه 2 تا تیم. اکبری هستم از کرج.
اولین اینکه مربی با تجربه ندارن، دوم اینکه آنالیز نکردن تیم‌ها باعث باخت والیبال جوانان شده. سید حسن زمین پور از بابلسر، روستای بالامطلا.
فدراسیون که 2 تا تیم و 3 پرزه آقای عطایی با یه فاصله 2 روزه نمیشد، مثلا از ژاپن برگرده ایتالیا، یه بالاخره با یه تیم بزرگتر کار انجام بده دوباره برگرده با یه تیم جوانان، یه خورده سخت بود. چه نتیجه‌ش هم این شد دیگه.
به نظر من اشتباه بود تو این مقطع آقای عطایی این تیم دوباره این شیر رو انتخاب کردن، به نظر من کار اشتباهی بود.
من فکر میکنم که تیمای مقابل همه با جوانانشون اومده بودن، تیمای کم تجربه اونا بودن که ما اونجا نتیجه گرفتیم. در نتیجه این تیممون که باخته، من فکر میکنم که مربیای ایرانی اون دانش بین‌المللی رو ندارن، باید تجدید نظر بشه. به اعتقاد من،
به نظر من کار اشتباهی این کار که مثلا توی مقطع کوتاه یه مربی واسه 2 تا انتخاب بشه واسه 2 تا تیم، به نظر من این کارشون خیلی اشتباهه و خیلی تاثیر بد داره روی هم بازیکنان هم روی تیم.
ساعت 19:45 دقیقه است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. نظر خیلی از شنوندگان رو منعکس کردیم در این تلفن‌ها. شاید خیلی های دیگه هم مثل همین عزیزانی که تماس گرفتن صداشون رو شنیدیم فکر بکنن. آقای افشار دوست، خب نوک تیز انتقادها و این پیکان انتقادها به سمت هم آقای بهروز عطایی هم فدراسیون والیبال، من یه نکته خواستم درباره بازیکن هم پیش بکشم. خب آقای عطایی گفته بود که ما بی تجربه بودیم در این مسابقات. خب یوسف رمضانی به عنوان بازیکن پاسور ما، سینا نیکپور دریافت کننده و امیرحسین صداقت سه بازیکنی بودن که اولین بازی بین‌المللی خودشون رو در مسابقه مقابل تیم آرژانتین انجام دادن. ولی خب ما در این دوره از مسابقات هم جلوه را داشتیم، هم بعدیا سعادت و هم امیرحسین توخته. به نظر شما این تیم کم تجربه بود؟
ببینید بحث کم تجربگی منظور سرمربی تیم های عطایی چی بوده؟ ببینید خب شما میدونید تیم های نوجوانان و جوانان هر دوره تغییر پیدا میکنن، یعنی تیم نوجوانانی که الان سوم جهان شده قطعا دوره بعد نخواهد بود، یا بله. تیم جوانانی که قهرمان جهان شد قطعا تو این دوره نبود، شاید یه بازیکنش باشه. و والیبال همین ورزش گروهی هست. در کنار اون خب بله، آقای بردیا سعادت بوده، ولی اون چیزی که من شنیدم بردیا سعادت
مصدوم بوده مثلا، اینکه
جان بله آسیب عضلات شکم رو شنیدم داشته و در واقع نتونسته کارش انجام بده، ضمن اینکه مدتی در کره بوده، تمرین درست حسابی شاید به همراه تیم، البته نه تمرینه بی تمرین نبوده، تمرین داشته ولی قطعا به همراه تیم نبوده. ببینید یه ورزش والیبال یه ورزش گروهی هست، یعنی باید تمامی بخش‌ها به صورت یک هارمونی با هم کار کنن، هماهنگ در کنار هم دیگه کار کنن. این نداشتن تجربه، اگر بخوایم مقایسه کنیم با رقبای اروپاییمون، خب مسابقات قهرمانی جوانان اروپا برگزار شد، متاسفانه تو آسیا برگزار نشد، این تیم نتونست 6 هفته بازی بین المللی و رسمی بکنه. در کنار اون خب بازی تدارکاتی رسمی خوبی هم نداشت و در واقع من خودم یک دو تا بازیشون رو رفتم از نزدیک تیم رو دیدم در زمانی که اردو بودن با تیم ملی جوانان و با تیم ملی نوجوانان و با تیم ملی بزرگسالان یه بازیایی رو انجام دادم، من خودم یک دو تا بازیشون رو بودم. یعنی معطل کار فنی اونا فقط تو این دوتا بازی خلاصه شد به لحاظ بازی تدارکاتی. پس بنابراین از این منظر شاید آقای عطایی منظورش این بوده که تیم بی تجربه بوده، چون نوع بازی که تیم ارائه میداد، آقای دکتر نفرزاده میتونن بهتر در واقع ما صحبت کنن در این موضوع، نوع بازی که تیم ارائه میداد کاملا مشخص بود که ترس از باخت و استرس رو پوانای بالا رو تیم اثر میذاره. خب این ترس از باخت و استرس اولین جایی که میتونه رفع بشه بازی تدارکاتیه، یعنی در واقع اونجا بری ببازی، تو فشار قرار بگیری، از زیر فشار بیرون بیای، انجام بشه و در واقع یاد بگیری چجوری کار رو انجام بدی. یه نکته دیگه ای هم که وجود داره آقای معتمد هاشم، ما متاسفانه مشکل ریشه‌ای والیبال کشورمون در تیم جوانانمون هم مشخص شد، ضمن اینکه در تیم نوجوانان هم سوم جهان شد مشخص شد. یعنی ما هنوز تیمای پایمون توی دریافت اول این مشکل رو دارن، اینو باید بپذیریم آقای معتمد هاشم، نمیتونیم از زیر بار این موضوع در واقع شونه خالی کنیم. واقعا این مشکل فنی رو تیم اون داشت و نشد، یعنی در واقع برطرف نشد و اینجا پوانای حساس با اون اشتباهات و با اون استرس و ترس از باخت و در واقع فشار روانی که بود متاسفانه باعث شد خیلی نزدیک، منم موافقم با دکتر نفرزاده، خیلی نزدیک ما ببازیم به بلژیک آرژانتین، در حالی که واقعا این استحقاق رو داشتیم این دو تا تیم رو شکست بدیم. من هر دو تا بازی رو دیدم، واقعا توان ما بودیم که دو تا بازی رو شکست بدیم، متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
بله خیلی ممنون از شما افشار دوست. اما آقای نفرزاده صحبت شما هم بشنویم، صحبت پایانی و جنبندی شما از نظر حالا هم مسائل فنی و هم دیگر شرایط، اگر نکته‌ای هست بفهمید.
در هر صورت جناب معتمد هاشمی، اتفاقیه که افتاده و خب آقای عطایی هم این من فکر میکنم که شجاعت و مناعت طبع او داشت که بابت این موضوع و اتفاقی افتاده از مردم کشور عزیزمون عذرخواهی کنه و قطعا هم ایشون دلش نمیخواسته که تیم این نتایج رو کسب کنه و قطعا ایشون به دنبال کسب پیروزی بوده، به دنبال کسب بهترین نتایج بوده که بتونه در کنار اون قهرمانی که در آسیا اتفاق افتاد واقعا هم به مردم چسبید، باعث خوشحالی همه مردم شد، در کنارش مثلا یه نتیجه خوب هم جوانان دوباره کسب کنه که دوباره شادی برای مردم ایجاد کنه. ولی خب بالاخره والیبال یه ورزش پرفراز و نشیبه، به خصوص در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان که بازیکن‌ها از تجربه‌های کمتری برخوردار هستن و در واقع در زمان مسابقات بین‌المللی
یه اتفاقاتی میفته که بر نتایج در واقع تیم تأثیر میذاره. قطعا این اتفاق من فکر میکنم که هم برای کادر فنی، هم برای فدراسیون والیبال و هم برای بازیکنها تجربه بسیار زی قیمت و در واقع ارزشمندی بود که در آینده باعث خلق پیروزی های بسیار خوبی برای والیبال ایران خواهد بود. قطعا ما باید هممون از بهروز عطایی حمایت کنیم به عنوان در واقع مربی تیم ملی بزرگ سالان در دو سال آینده ایتای داورزنی ریاست مختلف فدراسیون مسئولیت رو به ایشون واگذار کردن و باید بیایم و انشاءالله برای تیمای نوجوانان و جوانانمون برای آینده در واقع برنامه ریزی خوبی رو از الان انجام بدیم که انشاءالله در مسابقات آتی بتوانیم نتایج خوبی رو کسب کنیم و در واقع جوانان خوبی رو تحویل آینده والیبال کشورمون.
خیلی متشکرم از شما افشار دوست و همینطور از آقای بهروز در واقع آقای نفرزاده‌ام، خیلی ممنون که صداشون شنیدید به عنوان آخرین نفری که صحبت کردن. آقای افشار دوست و آقای نفرزاده در این گفتگو همراه ما بودن درباره والیبال و عرض بکنم که بازی بعدی ما هم در رقابت جوانان جهان مقابل تیم والیبال مصر برگزار خواهد شد. برای کسب رتبه‌های 9 تا 16 تیم ایران باید تلاش بکنه. از همراهی شما شنوندگان عزیزم بی نهایت ممنونیم. ورزش ایران از رادیو ایران را میشنوید.
سلام به شنوندگان ورزش ایران، من مونا قناتو هستم و از این هفته با آخرین اخبار ورزش بانوان همراهتون هستم. نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال موسوی گفته که ممنوع الخروج نیستم، مشکلی هم ندارم. نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال که به همراه تیم ملی به ازبکستان نرفته بود گفت که موضوع ممنوع خروجی صحت نداره. موسوی در خصوص شایعات ایجاد شده پیرامون خودش، تیم بادران و ممنوع خروج شدنش گفت: ممنوع خروجی من درست نیست و مشکلی هم ندارم. هر کسی کار اقتصادی میکنه راجع به او صحبت میکنن و الان هم بیشتر در این باره حرف زده میشه تا شیرینی تیم ملی و پیروزی ملی پوشان زیر سوال ببرن. برخی فکر میکنن با این شایعات به من ضربه میزنن، در حالی که بدون شک به فوتبال کشور ضربه وارد میکنه. 25 دوره مسابقات جهانی هندبال زنان آذر ماه در اسپانیا برگزار میشه. طبق این گزارش 25 دوره مسابقات جهانی هندبال زنان برای اولین بار با 32 تیم و از 1 تا 19 دسامبر 2021 10 تا 28 آذر ماه در اسپانیا برگزار میشه. راهیابی چین به مسابقات جهانی هندبال زنان به عنوان تیم ششم آسیا. چین با وایلد کارت به عنوان ششمین تیم قاره آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی زنان در اسپانیا را کسب کرد. فدراسیون جهانی هندبال در ابتدا اعلام کرده که در صورت حضور 12 تیم در مسابقات قهرمانی آسیا در مجموع 6 سهمیه برای حضور در مسابقات جهانی به این قاره اختصاص داده میشه. اگرچه کنفدراسیون هندبال آسیا تلاش کرد تا ابتدا اطمینان حاصل کنه که 12 تیم در این مسابقات حضور خواهند داشت، اما با انصراف قطر در روزهای پایانی این مسابقات با حضور 11 تیم برگزار شد. کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان خانم قنبری گفته که کار سختی در جام ملت‌های آسیا داریم، امیدواریم که حمایت ادامه دار باشه. قنبری با ابراز امیدواری برای حمایت از تیم ملی فوتبال بانوان تصریح کرد: حمایت ها در این مدت خیلی خوب بوده. رئیس و نایب رئیس بانوان فدراسیون در تمرینات ما حاضر شدند و حمایت میکردند که باعث قوت قلب و دلگرمی ما میشد. امیدوارم حمایت ها ادامه داشته باشه چون شرایط خیلی متفاوت شده و توقعات از ما بالا رفته. امیدوارم حمایت بیشتری بکنن تا اتفاقات خیلی خوبی برای فوتبال بانوان رقم بزنه. برگزاری نخستین اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان به نقل از سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، اولین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در راستای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در جزیره کیش از 8 تا 15 مهر ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود. ممنونم که تا به این لحظه همراه من بودید. تا ورزش ایرانی دیگر، بدرود.
خب در این فاصله کوتاه بریم به سراغ مطالبی از رشته‌های مختلف ورزشی در برنامه ورزش ایران. از اتومیرانی بشنوید که مسابقات اتومیرانی فرمولی که قهرمانی جان امروز در شهر سوچی روسیه برگزار شد و لوئیس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس عنوان قهرمانی را از آن خودش کرد. این صدومین قهرمانی همیلتون در مسابقات فرمول 1 بود و پیش از این هیچ راننده‌ای در تاریخ رقابت‌های اتومیرانی فرمول 1 به 100 پیروزی نتوانسته بود برسه که همیلتون از حیث پیروزی سرغمی شد امروز. به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم تجلیل از خانواده شهدا در محل کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. در این مراسم با حضور پدران شهید کشتیگیر مصطفی سعدزاده و سجاد عفتی، پسر شهید کشتیگیر اسقر منافی‌زاده، خدا یار بهرامی از ایثارگرام و مدافعان حرم و جانباز کشتیگیر رضا سلمانی، علیرضا دبیر و ابراهیم مهربان رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون کشتی، محمد بنا و پژمان درستکار سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و جمع دیگری از اهالی کشتی حضور داشتند و از خانواده معظم شهدا قدردانی و تجلیل شد. امروز کاظم محمودی با حکم مدیرعامل باشگاه تراکتور به عنوان مدیر جدید این تیم معرفی شد. کاظم محمودی بازیکن سابق باشگاه تراکتور و البته در طی ماه‌های اخیر هم به شدت از عملکرد مدیریت باشگاه تراکتور در رسانه‌های مختلف انتقاد کرده. از رشته ورزشی کاراته بشنوید که مربی تیم ملی کاراته کشورمون حسن روحانی عنوان کرده که ممکنه که زبیوله پورشیف در رقابت‌های کاراته وان مسکو به میدان بره. ایشون اشاره کرده که حضور کاراتکای کشورمون در رقابت‌های کاراته وان مسکو همچنان مشخص نیست و احتمالاً فقط زبیوله پورشیف برای اینکه رتبه خودش رو نگه داره و افت رتبه پیدا نکنه در این مسابقات با رقبای خودش مسابقه خواهد داد. امروز بالاخره بعد از کش و قوس فراوان فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان شد، تیمی که مرتب مربی عوض کرده در همین فاصله که رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور تعطیله. محمود فکری، سیروس پور موسوی و حالا هم فراز کمالوند مربی سابق باشگاه تراکتور به عنوان سرمربی تازه باشگاه نفت مسجد سلیمان معرفی شده. و نکته جالب اینه که آقای فراز کمالوند یک حد نصاب ویژه رو هم به نام خودش ثبت کرده. 6 استعفا در طول 3 سال عملکرد فراز کمالوند بود در تیم‌های مختلف. از قرعه کشی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور هم بشنوید که مراسم قرعه کشی مرحله اول جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران یادواره آزادسازی خرمشهر فصل 1400-1401 قرار است که روز چهارشنبه هفتم مهر ماه در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار بشه. ساعت برگزاری این قرعه کشی هم ساعت 13 اعلام شده. و بریم سراغ اتفاقهای مهم فوتبال در آن سوی مرزها. در رقابت دسته برتر فوتبال باشگاه انگلستان در نیمه اول در شهرآورد شمال لندن تیم آرسنال آتشبازی به راه انداخت و 3-0 مقابل تیم بحران زده تاتنهام به پیروزی رسید. در فوتبال دسته اول باشگاه اسپانیا بارسلونا 3-0 مقابل لوانته برنده شد تا از بحران تا حدی فاصله بگیره. در روزی که آنسوفاتی، دیونگ و دیپای برای بارسا گلزنی کردند. در فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا هم همکنون تا دقیقه 28 لاتزیو 2-0 از روم جلوی رومی که ژوزه مورینیو سرمربیشه. و در فوتبال باشگاه آلمان هم فرایبورگ تا آخر نیمه اول 3 گل به تیم آگزبورگ زده. خیلی متشکرم از توجه همه شما شنوندگان محترم. باز هم اربعین حسینی رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم تا برنامه فردا شب ورزش ایران. خدا نگهدارتون.
با اعلام ساعت 20 از تهران رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. دعوت می‌کنیم با ویژه برنامه اربعین عشق همراه باشید.